بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 194، سطر هفتم. و مکتسبون عطفون علا ضروری ای حاصلون بالکسب و نظر. بحث در تقسیم علم داشتیم، علم رو تقسیم کردیم به فعلی و انفعالی که گذشت. بعد رسیدیم به این تقسیم که علم تقسیم می شود به ضروری و مکتسب. ضروری رو خوندیم و به 6 قسمت تقسیمش کردیم. الان رسیدیم به مکتسب. مرحوم لایجی می فرماد مکتسب عطف بر اون ضروری است، نه که 3-4 صفحه بینشون فاصله انداخته. می فرماد عطف بر اونجاست. البته در کلام خواجه هم فاصله بین مکتسب و ضروری زیاده، ولی شرح مرحوم لاهیجی این فاصله زیادتر شده، لذا ایجاب میکند که معطوف مکتسب رو تعیین کند. میفرماد که مکتسب عطف بر ضروری است. بعد از اینکه عطف بر ضروری قرارش میده، تعریفش میکنه. مکتسب یعنی حاصلون بالکسب و نظر. ضروری علمی است که حاصل است بدون کسب، بدون فکر. گفته می شود که نمیدونیم از کجا حاصل می شود و نمیدونیم چه زمانی در انسان تحقق پیدا میکنه. از زمان طفولیت ما اون علم ضروری رو نداریم، بعدن واجد میشیم. چه زمانی واجد میشیم نمیدونیم، چه کسی به ما القا میکنه نمیدونیم. فقط ملاحظه میکنیم، میبینیم این علوم رو داریم، علوم بدیهیه رو داریم. اما مکتسب این چنین نیست، باید با کسب و نظر کسب بشه. یعنی اول اراده میکنیم کسبش رو، بعدم اقدام میکنیم، میدونیم که داریم کسبش میکنیم و میابیمش. برخلاف ضروری که نمیدونیم کی حاصل شد. بعد مرحوم لاهیجی میفهمد که و قد مر انقسام العلم الى ضروری بر کسبی. قبلا ما علم رو به ضروری کسبی تقسیم کرده بودیم. چرا خواجه دو مرتبه تکرار کرده؟ میفهمد لعله انما اعوده لیشیر الى اقسام ضروری، چون میخواسته به اقسام ضروری که اون 6 قسم بود اشاره کند، این تقسیم رو دو مرتبه اعاده کرد. این اقسام ضروری رو قبلا نگفته بود، چون قبلا نگفته بود الان میخواست بگه، ناچار شد که خود تقسیم به ضروری و مکتسب رو مطرح کنه تا در ضمن این تقسیم بتونه اون 6 قسم ضروری رو که در سابق نگفته بود بگه. لعله انما اعاده، شاید مصنف اعاده کرده این تقسیم رو تا اشاره کند به اقسام ضروری که قبلا اشاره به اقسام ضروری نداشت. کلمه لعله به کار میبره مرحوم لاهیجی، علتش اینه که این بچه که ایشون ذکر میکنه بچه منحصر نیست، ممکنه شما بچه دیگری هم ذکر بکنی که بچه دیگرش ممکنه این باشد که خواجه درست قبلا تقسیم به ضروری و مکتسب رو مطرح کرده، ولی الان رسیده به فصلی که در اون فصل تقسیم علم مطرحه. چون میخواد تقسیم علم رو مطرح کنه، باید همه اقسامش رو بیاره، از جمله ضروری و مکتسب رو. به همین جهته که اکتفا نکرده به تقسیمی که قبلا لغرض آخر گفته بود، الان تقسیم رو به این غرض داره میگه که علم رو میخواد تقسیم کنه. اصلا این بحثی که منعقد کرده بحث در تقسیم علمه، باید در این بحث تمام تقاسیم علم رو بیاره، از جمله تقسیم به ضروری و مکتسبه. خب باید این رو بیاره، لذا میبینید تکرارش میکنه. اونجا که گفته لقرزن گفته، اینجا لقرزن آخر میگه. و این قانون ما داریم که اگر یک مطلب دو بار گفته شود منتها هر بار به قرزی، این دیگه تکرار به حساب نمیاد و محضوری نداره. در امان حنفی هم این چنین بوده، خواجه در اونجا لقرزن تقسیم رو گفته، در اینجا لقرزن آخر گفته، و به این جهت دیگه اشکالی بر ایشون وارد نمیشه. یعنی گفته نمیشه که چرا تکرار کردی. اینا بچه دیگری است غیر از بچه‌ای که مرحوم لاهیجی ذکر کرد. این بحثمون تموم شد. تقسیم دیگری رو میخوایم برای علم بریم. تا حالا دو تا تقسیم آوردیم، یکی تقسیم علم به فعلی و انفعالی، دوم تقسیم علم به ضروری و مکتسب، حالا میخوام تقسیم سوم رو ببینیم، تقسیم علم به واجب و ممکن. علم یا واجب است یا ممکن. در تفسیر علم واجب و همچنین علم ممکن اختلافه. دو تا تفسیر اینجا ارائه داده میشه. یکی علم واجب یعنی علمی که خودش واجب است. دوم علم واجب علمی است که بقاش واجب است. علمی که خودش واجب، مثل علم خود خدا، علم خدا به ذاتش، علم خدا به معدا، این علم عین ذات خداست. چون عین ذات خداست، همونطور که ذات واجب است، این علم هم که عین ذات واجب است، واجب به ذاته، مثل خود خدا. اصلا چیزی غیر خدا نیست، خود علم عین ذات دیگه، چیزی غیر خدا نیست. وقت علم ممکن مثل علم ماها، علمی که با معلم افاضه میشه، با خوندن کتاب افاضه میشه، علم لدنی که از بالا میاد، اینا همه علمای ممکنند، ممکن الوجودند، یعنی میتوانند باشند میتوانند نباشند. ولی اون علم واجب تعالی واجب الوجوده، اون حتما باید باشه. این یه تفسیر برای علم واجب علم ممکن. تفسیر دیگه اینه که علم واجب علمی است که بقاش واجب است و علم ممکن علمی است که بقاش ممکن است. علمی که از عالم منفک نمی شود بقاش واجبه و بهش گفته میشه علم واجب. علمی که از عالم امکان انفکاک دارد بقاش ممکن است و بهش گفته میشه علم ممکن. پس این تفسیر دیگری است برای علم واجب علم ممکن، یعنی علمی که یمتن انفکاکه و یجب بقاؤه، و علمی که یمکن انفکاکه و یمکن بقاؤه. این تفسیر دوم. و ایزن هو واجب و ممکن، ایزن یعنی تقسیم دیگر، هو یعنی علم، تقسیم می شود به واجب و ممکن. مثل شارحان القدیمان که علامه و اصفهانی است مثال زدن علم واجب را به علم هی تعالی به ذاته، فإنه نفس ذاته. البته علم خدا به ذاتش نفس ذاتشه، علمش به معدا هم بنابر نظر صدرا نفس ذاتشه. اگر صدرا بود میگفت به علم هی تعالی به ذاتهی و به غیرهی، اما چون مشا علم به غیر را از طریق صور محتسمه میدونن و الان لاهیجی هم یا خودش مشرائی است یا داره کلام مشرائی رو که خواجه از توضیح میده، لذا علم به غیر رو مطرح نمی کنه، فقط علم به ذات رو مطرح میکنه، علم به غیر رو دیگه نمیگه، به خاطر اینکه سلام داره کن خاشیده
زمان خیلی ببخشید آیا
بله. چون مشایی فکر میشه در اینجا علم به غیر مطرح نمی کنن، نمیگن علم به غیرم این ذاته، میگن علم به ذات این ذاته، والا صدرا باشه میگه علم به غیرم این ذاته، اون رو واجب حساب میکنه. مثل شارحان القدیمان العلم الواجب به علم تعالی به ذاته، فإنه نفس ذاته، یعنی این ذاتشه، همونطور که ذات واجبه اینم واجبه. ول ممکن یعنی مثل شارحان القدیمان الممکن را، یعنی علم ممکن را، مثلا به معداه، یعنی به معدای علم واجب به ذاتش. فهما یعنی شارحان قدیمان حمل کردند واجب و ممکن را بر واجب الوجود به ذاته، ول ممکن الوجود به ذاته. علم واجب یعنی علمی که واجب الوجوده، واجب الوجود به ذاته. علم ممکن یعنی علمی که ممکن الوجود به ذاته، نه علم واجب یعنی علمی که یجب بقاؤه بلکه یجب ذاته. علم ممکن نه علمی که یمکن بقاؤه بلکه یمکن ذاته. فهما حملا واجب و ممکن را، یعنی علم واجب و علم ممکن را هم کردن بر واجب الوجود به ذاته، یعنی علمی که واجب الوجوده، ول ممکن الوجود به ذاته، یعنی علمی که ممکن الوجود به ذاته. فن حسر مثال الواجب فی ما ذکره، فی ما ذکر، فی از کتابتون افتاده، منحصر شد مثال علم واجب در اونی که ذکر کردن، یعنی علم ذات به واجب به واجب. فقط علم ذات ذات واجب به خودش این می شود واجب. دیگه ما علم واجب دیگه نداریم، هر چی هست ممکنه. علم واجب به غیر ممکنه، علم ممکنات هم که ممکنه. اما اگر واجب رو ما به معنای واجب بقا بگیریم، یمتن و الانفکاک قرار بگیم، این دیگه منحصر به ذات واجب منحصر به علم واجب به ذاتش نمیشه، بلکه شامل علوم بدیهی ما میشه. علوم بدیهی ما هم چنینن، از ما منفک نمیشن، ولو ما ممکنه تفصیلا بهشون توجه نداشته باشیم، ولی از دستشون نمیدیم. الجز اعظم من الکل رو، بل الکل اعظم من الجز رو، هیچوقت ما از دست نمیدیم. این یمتن انفکاکش از ما، یا شیء واحد جسم واحد در دو مکان نمیتواند باشد، اینا علوم بدیهی است، از ما نمیشه گرفت. اینا علم واجب هم. پس اگر ما واجب رو به این معنای دوم معنا کنیم، واجب یعنی علم واجب منحصر به اون علم واجب تعالی به ذاتش نمیشه، بلکه افراد دیگری برای علم واجب پیدا میکنیم. و قال المحقق شریف احتمال دارد که مراد به واجب ما یعنی علمی باشد که یمتن و انفکاکو عن العالم، و بالممکن یعنی مراد بالممکن هم ما یعنی علمی باشد که یقابل هو، یقابل واجب است، یعنی یمکن انفکاکو عن العالم. ارشدم اگر این تفسیر رو بیاریم دیگه علم واجب منحصر به اون یکی نمیشه، علم واجب ما زیاد خواهیم داشت. این تقسیم هم تموم شد. بحثمون در تقسیم علم تموم شد، یک بحث دیگه میخوام شروع کنم، و اون بحث اینه که آیا علم تابع است یا مطبوع. علم فعلی مطبوعه، یعنی معلوم تابع علمه. علم میشه مطبوع، معلوم میشه تابع. در علم فعلی این چنینه، مثلا علم مهندس به بنا، علم مهندس به بنا مطبوعه، یعنی اول اون علم میاد به دنبالش معلوم که اون بناه حاصل میشه. علم فعلی میشه مطبوع و معلومش میشه تابع. ولی در علم های انفعالی، در علم های انفعالی علم تابعه، یعنی اول مطبوع تو خارج هست، بعدن ما عالم میشیم بهش، علم ما میشه تابع و معلوم میشه مطبوع. پس علم فعلی مطبوعه، علم انفعالی تابع. اینی که من عرض کردم به اصطلاح فلاسفه است. متکلمین علم فعلی قائل نیستن. علم فعلی رو اونا میگن علم در مقام فعل، و تطبیقش میکنن بر خود فعل. علم فعلی به اصطلاح فلاسفه که علم اثرگذار است و علم معلوم ساز است، این رو متکلمین قبول ندارن، مگر متکلمی مثل خواجه باشد که سابقه فلسفی هم دارد، ولی متکلمینی که خالصا متکلمن، اون علم فعلی قبول ندارن. پس این توضیحی که الان من عرض کردم در کلام نباید مطرح بشه. من عمدن گفتم که جدا کنیم از بحثی که الان میخوام شروع کنیم. علم فعلی علم مطبوع و علم انفعالی علم تابع. الان همین رو توضیح میدم. متکلم مطلق علم تابع میدونه، متکلم معتزلی مطلق علم تابع میدونه، حتی علم خدا رو، و خشکال پیش میاد که علم تابع همون چه که گفتیم علم انفعالیه و خدا علمش انفعالی نیست، پس چگونه میشه علم او رو تابع حساب کرد؟ فیلسوف میگه علم خدا فعلیه و مطبوعه. الان اینجا داره میگه علم مطلقا تابعه، یعنی حتی علم خدا هم نتیجه میشه که پس علم خدا باید انفعالی باشه. من اولی که وارد بحث شدم عرض کردم اون اصطلاح فعلی و انفعالی مال فلسفه است. الان ما بحث در علم فعلی و انفعالی نداریم. قبلا دیدید که خواجه علم رو تقسیم کرد به فعلی و انفعالی، چه سبقه فلسفی داشت، چه خواجه سبقه فلسفی داشت، اینجور تقسیم کرد و اون علم فعلی شد مطبوع، علم انفعالی شد تابع. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم علم خداوند یا علم بقیه تابع است، یعنی منفعل است، یعنی انفعالی است، چون علم خدا که انفعالی نیست. اینجا تابع معنی دیگه داره، خلط نشه با معنی که الان عرض شد. علم آگاهی میگیم تابع یعنی گرفته شده از معلوم، یعنی انفعالی. این اصطلاح تابع در وقتی که علم و فعلی و انفعالی میگیریم، تابع یعنی گرفته شده از معلوم، مطبوع یعنی سازنده معلوم. این اصطلاح در این جایی که الان داریم مطرح میکنیم مطرح نیست. در این جایی که الان داریم میخونیم این اصطلاح مطرح نکنید، خلط نکنید با این اصطلاح. تابع یعنی مؤخر از معلوم و گرفته شده از معلوم، در هر دو طبیعی توجه کنید، هم مؤخر از معلوم هم گرفته شده از معلوم. این میشه علم تابع به این اصطلاحی که الان داریم میگیم. و علم مطبوع یعنی علمی که مقدم بر معلوم است و سازنده معلوم است. این اصطلاحی است برای علم تابع و علم مطبوع که در اینجا این اصطلاح رعایت نمیشه و این اصطلاح رو نباید اینجا بیارید بلا خلط میشه. در اینجا مراد از تابع و مطبوع چیه؟ این مراد رو توجه کنید، مراد دقیقیه و خوبم هست، یعنی مطلب درستی هم هست. علم ها کیه؟ معلوم محکیه. در حکایت حاکی اصله یا محکی اصله؟ شکی نیست که محکی اصله و حاکی تابعه. مثلا مثالی که فخر رازی میزنه و در اینجا هم گفته شده، نقش اسبی رو دیوار افتاده، یه اسبی هم در بیرون هست، عکس اونو برداشتیم انداختیم رو دیوار. شما میتونید بگید که این عکس این چنین است چون اون اسب خارجی این چنین است. اما آیا میتونید بگید اسب خارجی این چنین است چون عکسش این چنینه؟ نمیتونید بگید. شما محکی رو که اون اسب خارجیش دارید اصل حساب میکنید، اونو دارید اصل حساب میکنید و نقشی رو که رو دیوار افتاده رو دارید تابع حساب میکنید. میگید این تابع یعنی این عکس این چنین کشیده شده چون تو خارج اسب این چنینه. نمیگید تو خارج اسب این چنین آفریده شده چون نقشش رو دیوار این چنینه. پس نقش دیوار رو اصل حساب نمی کنید، اسب بیرونی رو اصل حساب می کنید. معلوم اون محکی رو اصل حساب می کنید، نه حاکی و اون نقش رو. در علم هم همینطوره. در علم هم اونی که حاکیه یعنی علم تابعه، اونی که محکی یعنی معلوم اصل و مطبوع. پس مراد از تابع و مطبوع اینه، نه اون اولی که عرض کردم. وقتی میگیم علم تابع است یعنی حاکیه، علم معلوم مطبوع است یعنی محکیه. چرا زید را من شر میابم؟ دقت کنید مثال دیگه، چرا این زید من عالمم به شر بودنش؟ چون تو خارج شره، چون شره من میبیابم که او شره، نه چون من علم پیدا کردم به شرارتش او شر شده. خب همینه در مورد علم خدا بگید، چرا زید شر شده؟ چون خدا به شرارتش عالم بوده؟ چون خدا بالجبر رو شر کرده با علم خودش؟ یا نه چون زید در خارج شر رو انتخاب کرده و خودش رو شریر قرار داده، خدا عالم است به اینکه این شر. دومی درسته، نه چون خدا عالم بوده به شرارت زید، زید هم جبران شر شده، بلکه چون زید انتخاب کرده شرارت رو، خدا عالم شده، عالم است به اینکه اون شر است، یعنی شر رو انتخاب میکنه. پس علم خدا ایجاد کننده جبر نیست، مجبور نمی کنه عبد رو، بلکه عبد شر میشه. خدا هم که عالم به همه واقعیاته، این عبدی رو که در واقع شر میابد، یعنی شر یافته از اول، نمیابد. علم خدا حادث نیست، علم خدا ازلیه. خب تا اینجا مطلب معلومه. اگر خداوند عالم است در ازل، به معلومی که بعدن میاد، به معلومی که بعدن میاد، علم خدا رو میشه تابه گرفت به اصطلاح دوم. این دقیقا دارم عرض میکنم، دقت کنید. اگر خدا در ازل عالم است به موجودی و اوصاف موجودی که در لایزال و بعدن میاد، آیا علم خدا رو میشه تابه گرفت؟ به اصطلاح اول نمیشه، چون در اصطلاح اول تابه باید مؤخر باشه، متبوع باید مقدم باشه، تابه باید از متبوع گرفته بشه. وقت علم ازلی نمیتونه از معلومی که بعدن میاد گرفته بشه، چون معلوم هنوز نیست، چطوری ازش در ازلی که معلوم نیست علمو بگیری؟ پس تابع به معنی اول اینجا امکان نداره، ولی تابع به معنی دوم اشکال نداره. در ازل علمی میاد که معلومش این چنین است، و چون معلومش این چنین است خودش این چنین است. مثلا در ازل ما نقشی برای اسب بکشیم، ما عالم باشیم به این که اسب در آینده چه شکلیه، خب در ازل یه عکسی برش بکشیم، در آینده هم اون اسب رو به هم بسازند، این عیبی نداره. باز اسب میشه، باز اسب عکس اسب میشه تابع، اصل اسب میشه مطبوع، با این که مطبوع الان مؤخر شده. مؤخر شدن مطبوع چنینی عیبی نداره، مقدم شدن تابع چنینی عیب نداره. تابع به معنی اول نمیتونه مقدم باشه، تابع به معنی دوم میتونه مقدم باشه. تو ازل هم داره حکایت میکنه، تو ازل حکایت میکنه، ولی اون نمیده باشه محجی. نه حکایت نه حکایت چیزی که بعدن میخواد بیاد پیش. یعنی الان مهندس، حالا برگردیم به اون اصطلاح اول، مهندس اون صورتی که از بنا در ذهن داره حکایت از بنا نمی کنه؟ هنوز بنا نیومده حکایت از بنا نمی کنه؟ چرا حکایت میکنه؟ بازاری که حکایت میکنه هر طور باشه، الان داره حکایت میکنه، حکایت میکنه از یک محکی که محکی نیست، فردا میاد. چرا بهش میاد؟ خب بله، اونجایی که هر دو موجود باشن حکایت صرف میکنه، اونجایی هم که محکی موجود نباشه صورت اگر بتونه تو ذهن بیاد حکایت میکنه، اگه بتونه بیاد حکایت میکنه، غیر ممکنه صورت بیاد و حکایت نکنه. از صورت شأنش حکایته، چطور میتونی بگی حکایت نمیکنه؟ اگه صورت این فرس در ازل حاصله حکایت میکنه، ولی هنوز محکی نیامده. پس اگر تابعیت رو من حکایت بگیرید، تابع میتونه مقدم بشه بر مطبوع. بله اگه تابعیت رو به معنای تابع در وجود بگیرید، یعنی بگید ساخته شده و گرفته شده، گرفته شده از این مطبوع، بله اون نمیتونه، یعنی باید اول مطبوع باشه تا این تابع بیاد. اما تابع اگر حاکی باشه حکایت، قبل از این که محکی بیاد حکایت هست. حالا ممکنه درست حکایت کنه، ممکنه نادرست حکایت کنه، ممکنه محکی بعدن طبق همون حکایت بیاد، ممکنه جور دیگه بیاد، ولی حکایت داره انجام میشه. بالاخره این صورت ذهنی من یه چیزی داره نشون میده، نمیتونه نشون داده، چون شأنش و ذاتیش نشون دادنه. پس حکایت تابع به معنای حاکی میتونه مقدم باشه، تابع به معنای ساخته شده نمیتونه مقدم باشه، تابع به معنای گرفته شده از مطبوع نمیتونه مقدم باشه. پس این دوتا اصطلاح خلط نشه، برای بعضی ها خلط شده اشکال کرده. من مطلب رو توضیح دادم، ولی نه به روشی که مرحوم لاهیجی یا خواجه وارد شده، خیلی به هم ریختم حرفاشون رو، ولی طوری حرف زدم که تمام حرفاشون روشن شد. یعنی با همین حرفای من، با اینکه حرفای همه‌شون رو به هم ریخت، تمام حرفاشون با همون نظمی که دادن روشن شد. حالا من وارد بحث میشم به نظامی که خود مرحوم لایکی وارد شده. اصل بحث رو به همین بی‌نظامی گفتم، ولی تمام مطلب با همون نظامی که خواجه و لاهیجی تعقیب کردن روشن شده. من حالا به نظام که لاهیجی و خواجه گفتن مطرح میکنم. خواجه میفهمد علم تابع است، مرحوم لاهیجی میفهمد این کلام معتزله است که بر علیه اشاعره گفتند. اشاعره قائل به جبرند و معتقدند که خداوند از ازل به تمام افعال ما عالمه و علم خداوند باعث میشه که من این چنین عمل کنم. اگر من طور دیگه میخوام عمل کنم، علم خدا خلاف در میاد، علم خدا جهل میشه و جهل شدن علم خدا باطل است. پس مخالف عمل کردن من باطله، من نمیتونم غیر از اون که خدا عالم بوده عمل کنم. پس علم خدا منو مجبور میکنه که در این مسیر بیفتم و این چنین عمل کنم. این حرف اشاعره است. نمیگه اشعری، نمیگه علم خدا فعلیه. فیلسوف میگه علم خدا فعلیه، اون یه بحث دیگه داره که اگه فعلی اثرگذاره، سازنده است. اما متکلم اشعری نمیگه علم خدا فعلیه، میگه برای اینکه جهل لازم نیاد، تو ناچاری همونطوری که خدا عالم بوده عمل کنی تا جهل لازم نیاد، نه چون علم خدا فعلی. او علم فعلی قبول نداره. میگه که اگر خداوند به اعمال ما این چنین عالم است، ما این چنین باید عمل کنیم. در ازل خدا عالم است به اعمال ما، ما باید همونطور که خدا در ازل عالم است عمل کنیم، و الا اگر عمل نکنیم علم خدا میشه جهل. متکلم معتزلی جواب میده علم خدا تابعه، نه مطبوع، اثرگذار نیست. چون من فردا شرارت میکنم، خدا امروز عالم است به شرارت من. نه یعنی شرارت من در علم خدا تأثیر بذاره، بلکه یعنی علم خدا حاکیه و حاکی تابعه. پس این چنین نیست که این تابع اثر گذاشته باشه و من شر شده باشم، بلکه چون من شرم، خدا به شرارت من عالم است. تا اینجا مطلب روشنه؟ یعنی معتزله حرف اشعری رد کرد، اشعری علم خدا رو علت قرار میده، معتزله میگه علم خدا تابع که نمیتونه علت باشه. پس علم خدا علت نیست، علم خدا حکایت است نه علت. خواجه هم حرف معتزله رو قبول میکنه، یعنی جواب اشعری رو میده، میگه علم خدا حکایت است و تابع است. اگر تابع است دیگه علت نیست. بعد دو مرتبه اشعری جواب معتزلی رو میده، بعد معتزلی دوباره تبه این جواب رد میکنه. این جواب اشعری رو و رد معتزلی رو من تو عبارتم آوردم، منتها چون میخوام به نظام لایجی بحث کنم، این قسمتی که گفتم از رو میخونم، تطبیق میکنم، بعد به اون اشکال میپردازم. معتزلی قائل به ثابت ازلی است، اگر قائل به ثابتات ازلی هم نباشد حکایت حاصله. صورت حکیه دیگه، شما الان یه صورتی در ذهن بگیرید، بعد بخواد اون محکیش رو در خارج بیارید، این صورت شما حکایت میکنه یا نمیکنه؟ یه واضحه که حکایت میکنه، نمیتونید حکایت ازش ثبت کنید. الان شما یه چیزی که در خارج نیست بسازید، تو ذهنتون صورتشو بسازید. الان صورت هست، معلوم هنوز نیومده. آیا این صورت داره حکایت از این معلوم میکنه یا نمیکنه؟ شما دارید با این صورت اون معلوم میبینید یا نمیبینید؟ مثلا دارید میبینید پس حکایت میکنه نایمده محکی نایمده ولی حکایت حاصله. این نمیشه توضیح داده.
الان حکایت رو بگید، حکایت چطور گفتون داره لازم یه چیزی باشه، یه حاکی باشه، یه محکی باشه.
الان شما یه چی، من میگم انقا، انقام در خارج موجود نیست. شما یه چیز سوزنتون میارید، یه چیز تصور میکنید، این تصور شما، این صورتی که الان تو ذهن شماست از یه چیزی حکایت میکنه یا نه؟ حکایت میکنه ولی اون چیز واقعیت نداره، ولی اون چیز تو خارج نیست. بالاخره مفهوم حکایت میکنه. من نمیتونم ثابت کنم که حکایت میکنه.
شما دارید در ذهن خودتونه.
از یه چیزی موجود حکایت نمیکنه ولی داره حکایت میکنه. نمیتونه حکایت. صورت یعنی حاکی، حاکی نمیتونه حکایت نکنه ولی ذاتش ازش گرفتید. حاکی باشد حکایت نکند میشه مگر؟ این میدونی مطلب واضحه، من نمیتونم توضیحش بدم. شما باید به ذهن خودتون مراجعه کنید، من فقط الفاظ رو تکرار میکنم. شما به ذهن خودتون مراجعه کنید، تصدیق میکنید. شما استدلال نمی کنید. شما یه ادعا می کنید، شما یه ادعا می کنید، شما یه ادعا می کنید خلاف اسلام، من یه ادعا می کنم مطابق اسلام. رجوع کنید می یابید. و هو تابع اون ای العلم تابع اون للمعلوم. هذا اشارتون الى جواب المعتزله عن استدلال الاشعری. من نشد مراجعه کنم به نسخه ببینم بل امامی هم تو نسخه هست یا نیست. این بل امامی ها احتمالا خود مصحح اضافه کرده، اون علاماتی که دو طرفش گذاشته نشون میده که مصحح اضافه کرده، نه که خواجه داره جواب میده. خواجه هم از امامی هست، به این مناسبتشون امامی ها اضافه کرده. به الله عبارت لاهیجی احتمالا کلمه امامی ها نداشته. و هزا اشارتون الى جواب المعتزله عن استدلال الاشعری. استدلالی که اشاره کردن بس چی اشاره استدلال کردن؟ الان متعلق به استدلاله. اشاعره استدلال کردن بر اضطراریت افعال عباد، یعنی جبری بودن. گفتن افعال عباد جبری. استدلالشون به این است، به ان الله تعالی، به ان متعلق به استدلاله. علا بعد از استدلال که میاد نتیجه رو بیان میکنه، به بعد از استدلال که میاد دلیل رو بیان میکنه. استدلال کردن بر اضطراریت افعال به ان الله، این به ان الله میشه دلیل، اون اضطراریت افعال عباد میشه نتیجه. یعنی از این دلیلی که الان میخونیم نتیجه گرفتن اضطراریت افعال عباد رو. اون دلیل چیه؟ به ان الله تعالی عالم فی الازل به صدور این افعال عنهم، یعنی از عباد. فیستحیل و انفکاک عباد انها از این افعال، زیرا ممکن است که خلاف آنچه را که خداوند عالم شده، خلاف آنچه که خداوند عالم شده موجود بشه. پس عباد نمیتونن فعل دیگری انجام بدن، فعل همونطور انجام بدن که خدا عالم بوده. فکانت این افعال لازمتا لهم یعنی للعباد فلا یکونو باختیارهم. این افعال لازم عباد است و عباد نمیتونن جور دیگه فعل دیگه انجام بدن، باید همین انجام بدن، پس اختیار ازشون گرفته شده و جبرشون حاصله. این کلام معتزله، کلام اشاعره است که استدلال کردن و از این استدلال در آوردن و نتیجه گرفتن اضطراری بودن افعال عباد یا جبری بودن افعال عباد. ما ندونیم در اصل، هم در اصل خدا به فعل من عالم بوده، حالا من بدونم یا ندونم. بالاخره خداوند عالم به فعلی بوده یا نبوده؟ عالم به فعل من بوده، میدونسته من چی کار میکنم. حالا من میتونم خلاف اون انجام بدم یا نه؟ مسلم علمی که فعلی که من انجام میدم همون نیست که خدا عالم بوده.
یعنی فعلی که ابتدا هم داره،
بله، فعلی که من دارم انجام میدم از اول خدا بهش عالم بوده. اگر من خلاف این علم انجام بدم علم خدا جهل میشه، پس باید همون انجام بدم که خدا عالم بوده. نه نه، اینو نمیگه فعلی. اون یه بحث دیگه است. نه اون یه بحث دیگه است. ببینید بحث فلسفی، من اول وارد این بحث شدم، بحث فلسفی رو با اینجا خلط نکنید. در قول فلاسفه هم این مشکل پیش میاد که اگه علم خدا فعلی است پس من مجبورم. اون یه بحث دیگه است، یه بحث دیگه است، باید جواب داد. من اون اصلا در اینجا مطرح نمی کنم، اونم اشکال جواب و فلاسفه هم وارد میشه، اونا باید جواب بدن، جواب هم دادن. ولی اون بحث در اینجا نیارید، اون بحث مخصوص اصطلاح فیلسوفه و خود فلاسفه هم جواب شدند. این بحثی که ما در اینجا میکنیم یه بحث دیگه است، جواب دیگه میطلبه. اشعری معتزله، معتزله بحث حکایت مطرح میکنه، معتزله در جواب بحث حکایت مطرح میکنه، نه اشعری. اشعری مطرح نمیکنه، حکایت بعدا میاد بحثش. نه بحث حکایت مطرح، اشاعره بحث حکایت رو مطرح نمی کنن، ولی باید مطرح کنن. مگه میتونن مطرح نکنن؟ ام داره حکایت میکنه، اشاعره بگه من حکایت رو نگاه نمی کنم، خب بی خود نگاه نمی کنه. اشعری علم فعلی رو رد میکنه. اما چطوری شما میتونید به گردنش بذارید؟ چون خدا عالم است، چون خدا عالم است، اگر ما خلاف کنیم جهل لازم میاد، نه چون علم خدا تاثیر میکنه. فیلسوف میگه چون علم خدا تاثیر میکنه من اینجور عمل میکنم. اشعری میگه چون علم خدا اگر من اینطور عمل نکنم جهل میشه، من باید اینطور عمل کنم. اصلا تاثیر علم خدا رو قبول نداره، علم فعلی قبول نداره. این دو تا با هم فرق میکنن، خلط نشه با هم. من اولی که وارد بحث شدم بحثا رو منظم کردم، منقح کردم که این خلطا پیش نیاد. و تقلیل الجواب، دارم مطلب رو تو میخونم، احتیاجی به توضیح بیش از اینم نداریم. و تقلیل الجواب ان یقال فقط جعلتم، من نسخه رو یادم رفت نگاه کنم ولی گمان میکنم جعلتم باشه، جعلهم غلطه. تقلیل جواب این است که گفته شود به اشاعره که فقط جعلتم علمه تعالی علتا للمعلوم، شما علم خدا رو علت معلوم قرار میدید، در حالی که هو تابع له، یعنی علم تابع معلومه و تابع لا یکون علتا للمطلوب. شما دارید علم خدا رو علت معلوم قرار میدید در حالی که علم تابعه و تابع دیگه نمیتونه علت باشه. پس شما چیزی رو علت قرار دادید که علت نیست، اشتباه کردید. این جوابی است که معتزله برشتری میگه. اشعری این جواب رد میکنه، یعنی از این جواب جواب میگه. جوابش رو توجه کنید، جوابی که اشعری میگه اینه که علم خدا در ازل هست. چطور میتونه تابع باشه؟ تابع باید مؤخر باشه، در حالی که علم خدا در ازل هست. اگر شما علم خدا رو در ازل قبول دارید پس به تقدمش معترفید، اگر ادعای تابعیت دارید به تأخرش ادعا میکنید، چون تابع باید مؤخر باشه. علم در ازل هست، اینو همه قبول دارید، پس تقدم علم رو همه معترفید. شما علم تابع میدونید، یعنی ادعا میکنید تأخرش رو، پس هم تقدمش رو قبول دارید هم تأخرش رو ادعا میکنید. میشه دور؟ البته دور نیست، محضور دوره. یعنی لازم میاد ماهاب المقدم مؤخر شود، به خاطر ازلیتش مقدم باشد، به خاطر تابعیتش مؤخر باشد. شما یک چیزی رو که مقدم است مؤخر قرار میدید، میشه دور، سوری دور. جواب اینه که مراد ما از تابع، تابع در وجود نیست، تابع در حکایته. تابع معنی حاکی، نه تابع معنی معلول، نه تابع معنی مؤخر. حاکی اگه مقدم هم باشد میتواند حکایت کند و تابع باشد. این توضیح من عرض کردم. علم خدا رو قبول داریم در ازله، ولی علم خدا حاکیه، هنوز محکی نیامده، این علم میتواند حکایت کند. و حکایت کننده این تابع باشد. پس این طور تابعیت با تقدم جمع میشه، اون تابعیت در تأثیر و تأثیره که با تقدم جمع میشه. تابع در تأثیر و تأثیر نمیتونه مقدم باشه، اون باید مؤخر باشه، ولی تابع در به معنای حاکی میتونه مقدم باشه. تابع به معنای متأثر نمیتونه مقدم باشد بعد مؤثر، اما تابع به معنای حاکی میتونه مقدم باشه بر محکوم، که توضیحش از خواهش از کرد. مثال هم زدم به اسب و امثال اسب. خواجه در ابتدا معتقد بوده به این که علم خدا به ما عداست از طریق صورت مرتسم است، مثل مشبک میکرده. بعد که به کتب شیخ اشراق برخورد کرده و شرح اشارات نوشته، اون وقت معتقد شده به این که علم خدا به عقل اول، به وجود عقل اول است و به ما عدا به صور مرتسم در عقل اول است. اینطور قائل شده دیگه، تو اشارات اینو میگه، میگه خداوند به ما عدا عالم است، یکی از ما عدا عقل اوله، بقیه ما عدا هم بعد از عقل اوله. به عقل اول به صورتش علم نداره، به خودش علم داره. به ما عدای عقل اول از طریق صورتی که مرتسم در عقل اول علم داره. و همه هم علم حضوریه، یعنی عقل اول با تمام صوری که درش هست حاضری پیش خداست. خدا هر همه رو حاضر میبینه، هم عقل اول رو حاضر میبینه، هم صور بقیه موجودات حاضر میبینه، خود بقیه موجودات نه صورشون. علم حضوری به همه داره به این طریق، ولی خواجه صور رو قبول میکنه، منتها توی ذات واجب مرتسم نمیکنه، تو ذات عقل مرتسم میکنه، بازم صور قبول داره. بعد اشکال صدرام میاد که تا وقتی هنوز عقل آفریده نشده، عقل اول، خدا چطوری به ما عدا عالمه؟ اشکال واردی هم هست. هنوز عقل آفریده نشده، هنوز یعنی هنوز رتبی، نه هنوز زمانی، چون عقل رو ازلی میدونه، ازلی بالغیر میدونه. هنوز عقل اول آفریده نشده، علم خدا به ما عدا چطوری توفی میکنه؟ در مرتبه ذات واجب تعالی عقل اول نیست، ولی در اونجا علم به ما عدا هست. علم مادر چطوری توجیه میکنه؟ اشکال واردیه، خواجه نمیتونه جواب بده. سوق ربوبی هم باشه، مرتبهش باید در مرتبه ذاته، در مرتبه ذات باید علم حاصل باشه. الان خواجه داره علم طوری توجیه میکنه که تو مرتبه ذات نیست، بیرون مرتبه ذاته، برای تو سوق ربوبی باشه. ثم الاشاعره لما رد و جواب هم، یعنی جواب معتزله رو رد کردن، جواب هم هازا، هازا یعنی همین جوابی که الان گفتیم که علم تابع است. چون معتزله جواب دادن به این که علم تابع است، اشاعره ردشون کردن، رد کردن جواب هم هازا، یعنی این جوابشون رو رد کردن. به چی رد کردن؟ به ان العلم الازلی، که علم خدا به ما عداست، متقدمون لا محاله علی المعلوم، فلو کان این علم مقدم تابعا للمعلوم یکون، این علم در عین مقدم بودن یکون متأخرا عن المعلوم و هو دور. کتاب داره به هو دور، بازم من مراجعه نکردم که هو دورونه یا هو دوره، الف لام داره یا نداره. اجابت جواب لماست. اشاعره چون رد کردن جواب معتزله رو، اجابت المعتزله، معتزله جواب دادن به ان العلم تابع للمعلوم لا به معنا تأخر علم از معلوم. تابعیت در اینجا معنی تابعیت در تأثیر و تأثیر نیست که اختزا کنه تأخر رو، تابعیت به معنی حکایته که مختزی تأخر نیست، با تقدم هم جمع میشه. لا به معنا تأخری ان، علم تابع معلوم است، نه به این معنا که علم تأخر دارد از معلوم. تا شما بگید که اگر تأخر از معلوم دارد چطور با تقدم علم در ازل جمع میشه، بل به معنا اصالت و موازنهی. تعبیر رو توجه کنید، علم و معلوم موازنه همه، یعنی هر یک رو با دیگری میشه وزنش کرد. ما در منطق میگیم علم و معلوم مطابق همند، یکی مطابق یکی مطابق. اینجا میگه موازن همند، هر یک رو با دیگری میشه وزنش کرد چون مطابقت دارن دیگه با هم. پس علم با معلوم موازنند، موازن علم اصالت دارد. معلوم موازن علمه، علم هم موازن معلومه. موازن علم یعنی معلوم اصالت دارد. اصالت به همون معنی که گفتم، یعنی اصل که معلوم است اصالت دارد، نه موازنش که اون نقش است. اون نقش به دیوار اصالت نداره. این اصلی که بیرون هست که موازن اون نقشه اصالت داره. در علم هم همینطور، علم حاکیه موازن است با محکی، محکی معلوم هم محکی است موازن است با علم. در بین این دوتا اونی که اصالت دارد موازن العلم یعنی معلوم است، بل به معنی اصالت و موازنه. تابع بودن به معنی این است که موازن علم که اون معلومه اصالت دارد و این علم اصالت ندارد، و الا تقدم داره حکایت هم داره، فقط اصالت نداره. ایل معلوم، ایل معلوم تفسیر برای موازن العلمه، نه تفسیر برای ضمیر. ضمیر موازن هو به علم برمیگرده، خود موازن العلم تفسیر میشه به معلوم. بعد توضیح میده فإنه تعلیل است، برای این که چرا خواجه تعبیر کرده به موازن، چرا خواجه از معلوم تعبیر کرده به موازن العلم. میگه فإنه کل واحد من العلم بالمعلوم موازن للآخر، هر یک موازن دیگری است. لأنه ما متطابقان، چون متطابقان میشه اینو موازن اون گرفت، اونم موازن این گرفت. فکان کل واحد منهما وزن بالآخر، هر یک به دیگری توزیم شده. فتوازنا، هر دو یه وزن پیدا کردن. اینم میتونه با او باشه، اونم با این باشه، هر دو هم وزن هم دیگرن. به این جهت خواجه تعبیر به موازن کرد. این یه دو خطی که الان من خوندم از فإن کل واحدین تا توافقا فی الوزن توضیح اینه که چرا خواجه تعبیر به موازنت کرد. اما اصل مطلب، یعنی جوابی که متزله دادن اینه که ول اصلو فی هذا التطابق هو المعلوم، در این تطابق و در این موازنه که هم علم شرکت دارد هم معلوم شرکت دارد، اصل معلوم است و علم اصل نیست، فرع یعنی تابع. ول اصل فی هذا التطابق هو المعلوم، لان العلم حکایت از معلوم است و مثال للمعلوم است. مثال نمونه یعنی نشان دهنده. فنسبته اله یعنی نسبت العلم الی المعلوم، مانند نسبت صورت فرسی است که منقوش بر جدار است، نسبت این نقش به خود فرس. نسبت علم به معلوم نسبت نقش فرس به خود فرسه. فکما این که صحیح است گفته شود انما کان نقش الفرسه هاکزا لان ذات الفرسه هاکزا، چون ذات فرس اینطور شد نقش فرس اینطور شد. ولای سه که گفته شود ذات الفرس هاکزا لان نقشه هاکزا، نمیشه گفت ذاتش این چنین است چون نقشش این چنین است. پس ببینید نقش رو دارید تابع قرار میدید و خود فرس رو دارید مطبوع و اصل قرار میدید. موازن نقش رو که عبارت از اون ذات فرسه دارید مطبوع قرار میدید و اصل قرار میدید. نقش رو حاکی قرار میدید و تابع قرار میدید. علم هم همینطوره، علم تابعه به معنای اینه که حاکیه، نه به معنای این که مؤثره، نه به معنای این که متأثره. علم ما متأثر نمیدونی تا با تقدمش نسازد، علم ما حاکی میدونیم حکایت با تقدم میسازد. چزارش یعنی همونطور که در نقش فرس و خود فرس اون مطلب اول درست بود مطلب دوم باطل بود، کذالک صحیح است که گفته شود در باب علم، در باب نقش همونی که گفتیم، در باب علم هم صحیح است گفته شود که علم تو زیدن شریرن مثلا، من دانستم که زید شریره لعنه او کانا فی نفسه شریرن، و سعی نیست گفته شود زید شریر شده چون من عالم شدم به اینکه اون، شریره. این همه توضیح دادم. و ظالک سمون شد، ظالک نتیجه گیری از بحثه، و ظالک یعنی اصل بودن، اصل بودن معلوم به معنای مذکور، و تابع بودن علم به معنای مذکور لا یختلف، به این که وجود معلوم مؤخر باشد از وجود عالم که در مورد خداوند صدق می کند، یا وجود معلوم مقدم باشد بر وجود عالم. یعنی فرق نمی کنه علم جلوتر باشد یا معلوم جلوتر باشد، اون علمی که جلوتره میتونه حکایت کنه، اون علمی هم که بعد از معلومه میتونه حکایت کنه. اصلا علم مطلقا حکایت میکنه و مطلقا تابعه، حالا چه زمانا مقدم باشه چه زمانا مؤخر باشه. بنابراین اگر ما گفتیم علم خدا تابع است، با تقدمش میسازد، با تقدم علم میسازه، با ازلیت علم میسازه. فسوا اون کان العلم مقدما و مؤخرا یکون تابعا للمعلوم، ولی تابع به هذا المعنا، نه تابع به معنی تأخر، تا مخالفت داشته باشد با تقدم. فضالت دور دیگه دوری لازم نمیاد، چون اونی که مقدمه حاکیه دیگه، این مؤخر نیست. این حاکی به لحاظ حکایتش تابع است، این مقدم بودنش اشکالی نداره، پس دوری لازم نمیاد. این فرین قلد مطلب سر مطلبه، بمونه برای جلسه بعد چون وقتمون داره تموم میشه.